بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله الرزين و لعنا على اعضائهم اجمعين. بس در این بود که منافع مستوفات در بیع فاسد، کسی که استیفا کرده منافع را، بیع فاسد بوده، حالا عالم یا جاهل، در اخر آن است که این مال مال خودش نبوده، بیع فاسد بوده، نقل و انتقال حاصل نشده. بنابراین این مبیع که الان در اختیار مشتری هست مال مشتری نیست، چون بیع فاسد بوده. اما از این مبیع استفاده های به دست آورده، استفاده کرده از این مبیع. حالا اینا گفتیم به این که بایستی عوض اینها را به اون بایه بده، چون بیع اثر نکرده و این مبیع را مالک نیست. قاعده اینطور اقتضا میکنه. را بر این ما احادیثی ذکر کردیم، از همه بالاتر سیره عقلا بر این قائمه. کسی که از مال کسی استفاده کرده بدون اذن اون بهره برداری کرده، ضامن باید عوض اون منافع را به صاحب مال تقدیم کنه، بده. ما اینطور گفتیم، فقه ما اینطور اقتضا میکنه. در میان ما مخالف فقط ابن حمزه است، تمسک کرده به یک حدیثی، الخراج و به زمان، که این حدیث از پیغمبر صلوات الله علیه و آله نقل شده. از کتاب های ما هست مرسل در قوال لعالی نقل میکنه که این حدیث را مرسلن پیغمبر صلوات الله علیه و آله فرموده الخراج و به زمان. الخراج یعنی منافع، چیزی که از عین به وجود میاد و خارج میشه. یعنی کسی که ضامن عینه، اون منافع مال او خواهد بود، حالا یا با پای سببی یا با مقابله. الخراج و به زمان، خراج و منافع در برابر اون زمانی است که اون شخص نسبت به اون عین داره. این حدیث از طرق عامه هم نقل شده، اونها خیلی مانور در باره این حدیث دادن، حدیث رو طور دیگه معنا کردن، ما طور دیگه معنا میکنیم. خلاصه بحث اینه که اونا الخراج و به زمان، زمان را به معنی اسم مصدری میگیرن، ما به معنی مصدری میگیریم. اسم مصدر حاصل از مصدر را میگیم، ما اسم مصدر. در فارسی ما مصدر داریم، اسم مصدر داریم، اون چه از آخر اون تا و نون یا دال و نون در بیا در فارسی مصدره، مثل رفتن، گفتن. اما رفتار اسم مصدره، گفتار اسم مصدره. اون چه حاصل میشه از مصدر به اون میگن اسم مصدر. در عربی هم گاهی همون لفظ به معنی مستر میاد، به معنی اسم مستر میاد، گاهی هم دو لفظه، مثل قسل یعنی شستن، قسل حاصل از قسله. خلاصه در اینجا بینیم این از زمان، اونا از زمان را، الخراج به زمان، اونا از زمان را اسم مستر گرفتن، ولی ما مستر گرفتیم. حالا اصلا همینه. حالا تفاوتش چیه؟ تفاوت اینه که اگر اسم مصدر باشه معنی کون العهده علی شخص، عهده بر شخص بودن را، حالا به هر نحوی این عهده به وجود آمده، عهده چیزی بر شخص اینا، ولی ما میگیم معنی عهده گرفتن. بس کون العهده علی شی، علی شخص، این معنی اسم مصدریه. و جعل العهده علی شخص و علی نفس، این معنی مصدریه. ما زمان رو معنی جعل عهده بر شخص شرعن گرفتیم، یعنی شخصی که مالی را بر عهده خود میگیره، در برابر چیزی میپردازه، شرع این را صحه گذاشته. البته میشه به ای صحیح این الخراج به زمان، بله منافع مالونه، برای خاطر منافع مال کسی است که اون مال را به عهده گرفته که در برابرش چیزی بپردازه و شارع هم اون را قبول کرده، منافع مالونه. برای اونا به این معنا گرفتن که کون العهده علی شخص، یعنی اسم مصدر، هر وقت که عهده یک مالی برای یک شخص تعلق گرفته ولو قسمن، کسی اگر مال را قسم کرد باز به عهدهش میاد دیگه، کون العهده علی شخص، بر عهده اون شخص تعلق میگیره که بایستی این را به صاحبش برگردانه. بله اونا میگن که کون العهده علی شخص مقتضی این است که خراج مال رو باشه. وقتی که عهده یک مالی بر ذمه شخصی قرار گرفت، ولو قسمن ولو بیعن فاسدن، به هر نحوی، یعنی استمستریه، کون العهده علی شخص مقتضی این است که خراج مال اون شخص باشه. ولی ما میگیم نه، حالا دلیلش بعد بگیم، این معنی این بستری داره، یعنی جعل شخص العهده علی نفسه، شخص اگر عهده اون مال را خود جعل کرد بر خودش و شارع این جعل را قبول کرد، صحه گذاشت، منافعش مالونه. یعنی که اونطور که ما معنا میکنیم منطق میشه بر همان بیع صحیح لاقه، اونطور که اونا معنا میکنن هم بیع فاسد شامله، هم قصب شامل، هم اینا رو شامله. اینجا ابن حمزه تمسک کرده به همین حدیث و طوری معنا کرده که با همان فقه اونا تطبیق میکنه. ابن حمزه از شاگردان شیخ طوسی است و از علمای بزرگه، آیت الله خویی هم اینجا دارن که ما بعید میدانیم فقیهی از فقهای ما چین حرفی گفته باشه، ولی خب حالا به ایشان نسبت داده شده که در مالانوفی ایشان هم قائل است به این که کون العین علی عهده شخص اقتضا میکنه که زمان اعتراض کنه که خراج مال رو باشه، در بیع فاسد هم اون مال بر عهده اون شخصه ولو فاسده، از این جهت منافع مال روست. بس اون میگه به این که استیفای من بعد کسی بکنه اگر بیعم فاسد باشه، در این صورت منافع مال او صحیح باشه، طریق اولا فاسد هم باشه، به عهده ما، یعنی خراج مال اونه، برای صاحب چیز ضامن نیست. خب حالا اینجا چند تا بحث، اول بریم سراغ این حدیث، بینیم به این که عامه، که حالا این حدیث از طرق ما نیست، عامه که نقل کردن در کجا نقل کردن، مفادش چیه، بعد میام سراغ فقه خودمان. حدیث در دو جا هست، یکی در مسند احمد ابن حنبل، احمد ابن حنبل مسند داره روایات از پیغمبر صلی الله علیه و آله، شش جلده در مسند احمد ابن حنبل، به نفع ما هم روایات زیاده. خلاصه احمد در مسند خودش جلد ششم صفحه 249 عن عروه عن عایشه عن النبی صلی الله علیه و آله قال الخراج به زمان، عروه از عایشه نقل میکنه که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینطور فرموده. این البته یک قطعه است نقل کرده، اما مفصل این در سنن بیهقیه، سنن بیهقی 10-12 جلده، مثل وسائل و شیعه ماست، تمام روایات را از طرق اونها جمع کرده، باب باب، مثل وسائل ما باب باب کرده و بر اساس اون تفریعات فقهی منظم کرده. در سنن بیهقی بر جلد پنجم صفحه 322 سنن کبرای بیهقی، کتاب بیهق همون سبزواره، سابقا به سبزوار بیهق میگفتن. ها رول بیهقی فی باب المشتری یجد مشتراخ عیبا و قد استقلده زمانا. باب اینه، باب المشتری یجد مشتراخ عیبا، مشتری چیزی خریده در اون عیبی را پیدا کرد. و قد استقلده زمانا، استقلال با غین یعنی فایده بردن، غله یعنی فایده. بعد وقد استقلده زمانن، یک زمانی از اون مبی و از اون که خریده استفاده برده، بعد در اون ای پیدا کرده. این عنوان بابه. حالا حدیث اینه، ان مخلد ابن خفاف قال ابتعت غلامن، مخلد میگه من غلامی خریدم، فاستقللته، از اون غلام مدتی استفاده بردم، کار کشیدم، استقللته، ثم ظهر منها عیبون، بعد عیبی در اون غلام ظاهر شد، فخاصمته، عیب که پیدا شد من از خرید غلام تقریبا پشیمان شدم، فخاصمته الى عمر ابن عبدالعزیز، رفتن سراغ عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز را سنی ها از فقها هم می دانن. عمر ابن عبدالعزیز البته از خلفای بنی امیه است، ولی خب کار را انجام داده. یکی این که سب حضرت امیر علیه السلام که 67 سال ادامه داشت، که به قول آقای امین علی الله مقامه 60,000 منبر برای سب امیر المومنین در بلاد اسلامی معمول بود. عمر ابن عبدالعزیز جلو به اون سب را گرفت و قدغن کرد. از زمان حکومت خودش که یه مدت کوتاه حکومت کرد. و دیگه همین عمر ابن عبدالعزیز فدک را به اهل بیت برگرداند. از جمله کارایشانه. اما در این حال ما این را آدم خوبی نمیدانیم. برای خاطر که بالاخره در زمان امام سجاد علیه السلام، در اون زمان بوده، کسی که در زمان امام معصوم حکومت را در اختیار بگیره، این آدم شقاوتمند و منحرفی است. اگر این آدم خوب بود، باید حکومت را تقدیم میکرد به حضرت امام سجاد علیه السلام. کار نکرد دیگه. ولذا لعن الله بنی امیه قاطبتن که ما داریم شامل همه نمیشه. خلاصه فخواستن توی عمر ابن عبدالعزیز رفته، این شخصی که در اون غلام ای پیدا شده رفته سراغ عمر ابن عبدالعزیز، فقضالی برده. عمر ابن عبدالعزیز خوبی خواهد که عیب در آمده در این غلام که خریده بودی، برگردان به صاحبش. و قضالی برده، و قضا علی برده غلطه، یعنی استفاده هم که برده از این غلام باید بهای اون را به صاحب اون، یعنی فروشنده غلام، بپردازی. بله. فاتی تو عروه، رفت سراغ یه فقیه دیگری، و اخبرته، گفتم که عمر تبزه بگه که باید اون رو پس بدی، منافع هم که برو در این مدت پول اون رو پس بدی به اون فروشنده. قال عروه علیه الاشیه، رفتم سراغ عروه. عروه گفت که من شب برم سراغ عمر ابن عبدالعزیز و اخبره، بهش خبر میدم که اشتباه کردم. اخبره ان عایشه اخبرتنی، این شخص عروه عایشه را درک کرده بوده. عایشه گفته که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا فی مثل هذا ان الخراج بالزمان، پیغمبر فرموده که خراج و عایدات در برابر اون زمانه، شما خریدید به عهده خودت آوردی، در برابرش پول دادی دیگه. خب فعجلت الى عمر، بعد از این که شنیده این رفت سراغ عمر ابن عبدالعزیز. فعجلت الى عمر و اخبرت ما اخبرنی عروه عن عایشه، رفت سراغ اون عمر ابن عبدالعزیز، گفت که عروه از عایشه اینطور نقل میکنه، تو من گفتی که اون بهره ای که بردی پولش باید بدی به اون فروشنده، ولی اینطور که عایشه نقل میکنه نه، الخراج به زمان، من که خریده بودم منافعش باید مال من باشه، چرا پولش بدم به اون فروشنده. و قال عمر رفت سراغ به عمر بود عبدالعزیز ما ایسر من قضا این قضای تو گفت من قضاوت کردم برای من آسان بود الله یعلم انی لم ارد فیه الا الحق خدا میدانه که من غیر از حق نظر نداشتم فبلغتنی یا بلغتنی یا بلغتنی فی سنت رسول الله شما رفتی سنت پیغمبر به دست آوردی من نشنیده بودم از طرف عروه از عایشه شنیده بود فعرد تو قضای عمر قضای من به پس به قضای من درست نیست و اون فزو سنت رسول الله سنت پیغمبر را من انفاز میکنم فراها علیه عروه و فقضا کانه بله بنابراین بعد از اینکه عروه این را گفته به عمر دستید بالاخره اون هم قانع شد به این که الخراج و به زمان باید منافع اون این اون عبد مال مشتری باشه عمر ابن عبدالله گفت که برگرد پولشه به اون بایه اشتباه کرد برای خاطر پیغمبر اینطور فرموده خب این حدیثه تتمه داره بالاخره ایشان نقل میکنه از عایشه بازر از بران اشترا قلامن پی زمان نبی صلی اللہ علیه واله و به ایبون لم یعلم به پس تغله از اون جاری از اون قلام استفاده کرد ثم علم العیب فرده فخاصم اولا نبی صلی اللہ علیه واله قال یا رسول الله انه استغله ها منزا اون فروشنده گفت که این خوب مدتی از این قلامن بهره برده حالا آمده پس میده قال رسول الله صلی اللہ علیه واله الغله تو به زمان غله یعنی فایده چون این شخص خریده بوده در برابر سمن داده بوده زمان کرده بوده دیگه یعنی زمان عهده گرفته بوده که این مبیع مال اون باشه در مقابل پول بیع واقع شده بیع صحیح بیع هم در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله بنابراین هر کسی که مالک اون عینه اون مشتری غله و فایده مال اونه نباید چیزی بده حدیث دلالت داره در بیع صحیح دلالت داره که در بیع صحیح شکی نداریم حدیث دلالت داره که در بیع صحیح اون مشتری از اون مبیع خر استفاده بره مبیع را مالکه و منافعش هم مال خودش دیگه هر کس که مالک اون مالک و منافع اون مال هم نمای اون مال هر چی باشه مال اون دیگه حدیث به این دلالت داره اما حدیث کشیدن بردن به باب قصد با بیع فاسد از این جهت حالا این حدیث را ما خواندیم تا بریم سراغ مکتب دیگه شیخ اعظم انصاری بعد از نقل کلام ابن حمزه در وسیله اول شروع میکنه که حرف ابن حمزه را توجیه کنه بله خب توجیهش این بود که درس کردیم و تفسیر رو حدیث را تفسیر بکنه ان من زمن شیئا و تقبله لنفسه فخراجه را بازم معنی مستری رو کاریم نه اسم مستری ها ان من زمن شیئا کسی که زامن شد خودش به عهده گرفت به عهده گرفت چیزی را و تقبله و قبول کرد بله خب به اگر سعی باشم اینطور دیگه فخراجه را فالبار سببی اول مقابله فر مشتری لما اقدم على زمان المبی و تقبله و نفسه به تقبیل البای و تضمینه ایا بای تقبیل کرده تضمین کرده الان نکنر خراج و رحمت جانن برای که پول میده اس میخره دیگه سوار شدن شما رو خودش دیده در برابر سوار شدن پولی بپردازه با اون فروشنده و ماشین خانه همش هم اینطوره اگر صحیح باشه کان لازم من ذالک ان خراجه لا لازمش این است که این خراج فایدهش هم مال کسی باشه که مالک اینه منتها ابن حمزه میخواد ببره این را به این باب کل ما لا یزمن به صحیح لا یزمن به فاسده اگر این به صحیح بود در برابر اون فوائد زمانی نبود دیگه معلومه دیگه هر کس مالک اینه در برابر اون فواید چیزی به کسی نمیپردازه خب بخواه بگه بیع فاسد هم اینطوره اگر فاسد هم شد نباید در برابر اون فواید یک چیزی به اون فروشنده بپردازه چون کل مال لایوز من مثلی لازمان به فاسده حالا داریم کلام ابن حمزه را معنا میکنیم تا برسیم بیم خب و نها سران که زمان این با زمان خراج نمیسازه هر کس که ضامن عین است شرعاً، دیگه این شخص دیگه ضامن خراج نیست، منافعش مال اینه و مرجع او به این که غنیمت و فایده به ازای غرامت. همین که درست گفتیم من کان علیه الغرم فله الغنم، کسی که غرامت کشیده، پول داده، ماشین خریده، غنایم اون ماشین، فواید اون ماشین مال همین شخصه. نباید در برابر اینا کسی پول بپردازه. که در بیع صحیح اینه، در بیع فاسد هم اینطور باشه. ابن حمزه بخواب کتاب هم برگرد و هاذا المعنا، این معنا که هر کس که مالک اینه، مالک منافعش هم هست و در برابر منافع به کسی چیزی نباید بپردازه، مستنبتون من اخبار کسیره، متفرقتن اخبار کسی که بعدش را عرض کنیم. مثل قوله فی مقام استشهاد حضرت صادق علیه السلام، از ایشان سوال شد به اینکه کسی چیزی رو خریده اما بیع خیاریه، بیع شرطی، مثلا در روایت هم بیع شرط، شما این چیزی رو خریدید تا یک سال اختیار دارید، اون فروشنده اختیار داره که بتانه بعد از یک سال اگر پول شما را آورد داد بیع به هم بزنه. در این یک سال خانه خرید، خانه مال شماست، منافع خانه مال شماست، در این یک سال اسب مال شماست، سوار شما راست مال شماست دیگه. امام صادق اینطور فرموده، فرموده هر کس مالک اون ماله، مالک منافعش هم هست. بعد سوال شد چرا فرموده اگر این خانه میسوخت ضرر به کی میخورد؟ خانه اگر میسوخت ضرر میخورد به همین خریدار دیگه، خریده بود خانه در ملک اینه دیگه. همینطوری که ذره اگر میسوخت ضرر میخورد به این، منافعش هم مال اینه. من کان علیه الغرم فله الغنم. خب و این معنا ایشان میفرمان که عرض کردیم مستنبت از اخبار کثیره متفرق است، مثل قوله فی مقام الاستشهاد علا کان منفعت المبی فی زمان الخیار للمشتری علا تر امام صادق انها لبه ترقت کند من مال مشتری، اگر این خانه بسوزه از مال کیه؟ از مال مشتریه. اینجا میخوان ایشان در این فکره که اون حرف حالا ابن حمزه را فعلا تفسیر کنیم که ایشان میخوان بگن من کان علیه الغرم کان له الغنم، لازمش این است که اون منافع را این شخص اصلا که مالک باشه و در برابر چیز نپردازه. در بیع صحیح که این شک نیست، اما میخوایم بگن که کل ما لا یوزبن به صحیحه لوزبن به فاسدم شامل میشه یا نمیشه. حالا خب روایتی که حالا ببین، خیلی خوب موارد فرم کنم، حالا ببینیم که این یک روایت بخوانیم، تبقیه ایمانه برای روز شنبه مطالبی هست انشاءالله در باره خواب روز شنبه و امام رضوان الله علیه و انقلاب عربی عرض بکنیم. شاید آخرین روز از بحث امسال قسمت اول باشه، اما این خبر را اینجا ما بخوانیم، خبری که شیخ اشاره کردن. خلاصه خبر این است که خبر اول از باب هشتم از ابواب خیار جلد 12 وسائل 20 جلدی صفحه 355، باب 8 جلد 12 وسائل 20 جلدی، باب 8 از ابواب خیار صفحه 355. خبر اول از این باب محمد ابن حسن به اسناد این حسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. خب حدیث میخواید باشه، چون روز چهارشنبه است، خواستم چیز دیگه مرز میخوانیم. بعد از این نهج البلاغه است، در این نهج البلاغه یک خطبه هست، خطبه غرا، غرا یعنی روشن، خطبه 82 در این فیض الاسلام. صاحب یعنی مؤلف نهج البلاغه سید رازی میگه وهی من الخطب العجیبه، ولی خطبه زیاده ها، اما درباره این خطبه به اندازه در نظر ایشان دارای عظمته از لحاظ محتوا و فصاحت و بلاغت دیگه وحی من الخطب العجیبه. خطبه مفصله، در آخرش هم سید رضی فرموده است که عبارت عجیبه در آخرش، در آخرش فرموده بعد از اینکه چند فصل کرده و فل خبر انه علیه السلام لما خطب به هذه الخطبه اقشعرت لها الجلود و بکت العیون و رجفت القلوب. در خبر از حضرت این خطبه را که خواند پوست بدنها لرزید، بدنها لرزید، اقشعرت لها الجلود، بکت العیون، اشک از چشمها سرازیر شد و رجفت القلوب و دلها تکان خورد. این خطبه این اندازه مؤثره و من الناس من یسمی هذه الخطبه الغراء. سید رضی میگه بعضی ها این خطبه را غراء نامیدن. در این خطبه خیلی مطلب است. یکی از مطالب که مهم دلالت داره بر معراج، ببخشید دلالت داره بر معاد جسمانی، چون دلالت داره که روز قیامت خداوند متعال از همون خاک، از خاک که اینا مردن بدنشان متلاشی شده جز خاک شده، فلما ما از فن نشور و تسرمت الامور و تغذت الدهور اخرجهم من ذرایح القبور و اوکار الطیور، تعبیرات اینطوری داره. بله، حالا این عین عبارت را بخوانم، چون دو سه تا مطلب در اینجا هست که بله یکیش این موضوع است. بله می فرمان بین که حتی ازا تسرمت الامور و تغذت الدهور، امور منقطع شد، امور دنیا و روزگارها گذشت و منقطع شد و از فن نشور و از خاک برخواستن نزدیک شد، اخرجهم من ذرایح القبور و اوکار الطیور، خداوند مردگان را از ذرایح از داخل قبرها و از آشیانه پرندگان، اون انسانهایی که پرندگان خوردنشان، و اوجرت سبا و لانه در رندگان و متار المحاله، کسانی در میدانهای جنگ کشته شدن. خلاصه دلالت داره بر این که روز قیامت اجساد از همون خاکی که جزء بدن انسان بوده است در دنیا، حالا اون خاک ها در قبرستان ها بودن، در لانه اون شخصی خورد گوشت بدنش، در لانه پرندگان، در آشیانه در رندگان، در میدان جنگ، که این دلالت داره. حالا اینا مقدم است. بعد از جمعه که دلالت داره است که در خانه قبر سؤال از این بدنه، چون داره که اقعد فی حفرته، بعد از اینکه به خاک سپردن در اون حفره خودش در قبر شخص نشانده میشه، اقعد فی حفرته، برای سؤال قبر. این دلالت داره بر اینکه در خانه قبر سؤال از همین بدنه، چون اقعد فی حفرته یه مال روح نیست، اقعد نشانده میشه خرش است در خانه قبر تا ازش سؤال به عمل بیاد. مطالب زیادی در اینجا هست در این خطبه، از جمله یک نصیحتی است بر ما که عرض کنم تا مطلب امروز تمام بشه. اون این است که ولی الابصار والاسماء والعافیت والمتاع هل من مناس او خلاص او معاز او ملاز او فرار او مهار ام لا فانا توفکون ام این تصرفون ام به مازا تغترون و انما حظ احدكم من الارض ذات الطول و الارض قید و قده متعفرن علا خده یهی صاحبان بصیرت، صاحبان چشمهای بینم و گوشهای شنوا، صاحبان عافیت و مال و ثروت و سلامت بدن، آیا خلاصی، فراری، پناهی از مرگ وجود داره یا برگشتن به این دنیا دوباره وجود داره؟ وجود که نداره. فانا تفکن، بس بنابراین کجا می روید؟ ام اینه تصرفون، به کجا قدم می گذارید؟ ام به مازا تغترون، به چه چیز مغرور می شید؟ اینه بدانید، حضر و حدکم، نصیب هر یک از شما از این زمین پهناور به اندازه قامتتان هست. یعنی هر کس به اندازه قامتش موقع مردن قبر بذارن، همین بیش از این از این زمین کسی نصیب نداره. و انما حظ احدکم من الارض ذات طول و الارض، سابقا وقتی قبر بکندن با بیل میکندن، حالا شاید با چیز دیگه، میگفتن آخرش قامت شما را با بیل اندازه خواهند گرفت. و اون قبر کند برای اینکه بدانه که این شخص قبر چقدر طول، طول این قبر چقدر خواهد بود، عرضش چقدر بود، با بیل اندازه میگرفت. میگفتن شما بالاخره هر کی باشید آخرش قامت شما را با بیل اندازه میکنن، اندازه میگیرن، چون قامت ما برای قرقس کوتاه و دراز ما چه فرق است؟ این شعر مال نظامیه. چون قامت ما برای قرقس کوتاه و دراز ما چه فرق است؟ حضرت امیرالمومنین فرمان انما حظ احدکم من الارض ذات طول و الارض قید و قطه، نصیب هر یک از شما از این زمین پهناور به اندازه قامتتانه، متعفرن علی خطه، که چهره روی خاک بگذارید و بخوابید. این نصیب هر کسی از این زمین پهناور، این عاقبت ماست. واقعا نحس بلاغه چه موضوعهای گیرایی داره. خداوند انشاءالله به ما هم گوش شنوا و دیده بینایی نایت که انشاءالله تعالی.